پرسش و پاسخ.
تا چراغ امن افروزی به دل، هیچ از حکمت نیندوزی به دل. تا چراغ امن افروزی به دل، هیچ از حکمت نیندوزی.
بسم الله الرحمن الرحیم. هو الاول و قبل کل اول و الاخر و بعد کل آخر و الاخر و بعد کل آخر به اولیتهی وجب ان لا اول له و به آخریتهی وجب ان لا آخر له. سلام عرض میکنیم خدمت شما عزیزان شنونده برنامه های شبکه معارف. با برنامه پرسش و پاسخ ویژه سوالات کلامی شما عزیزان در خدمت شما هستیم. مهمان این برنامه هم جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی هستند. من سلام عرض میکنم خدمت ایشون. صحبت مقدماتی دارید بفرمایید جناب استاد تا سوالات عزیزان رو خدمت شما مطرح کنم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همکارانتون و همه عزیزان شنونده سلام عرض میکنم و برای همه آرزوی توفیق و سرافرازی دارم.
سوالات تلفنی و کتبی فراوانی به دست ما رسیده که به مرور انشاءالله در فرصتهای مناسب با حضور کارشناسان محترم به اون پاسخ خواهیم داد. 29-10-551 و 29-10-552 با پیش شماره 0-251 تلفن روابط عمومی شبکه معارف و عزیزانی که به صورت نامه میخوان سوالشون رو مطرح کنند میتونن به نشانی قم صندوق پستی 37185 خط تیره 444 با ما مکاتبه کنن. جناب آقای محمدی اگه اجازه بدید ابتدا یک نامه ای رو که خواستن اسمشون هم خونده نشه و حتی من نمیدونم الان خانم هستنشون یا آقا که این نامه رو دادن، دو تا سوال داشتن که هر دوش مربوط به وسواس میشه. اجازه بدید من هر دو بخش سوال رو بخونم. ایشون بخش کردن یکی وسواس در مورد نماز، یکی وسواس در مورد نجاسات. بعد از مقدمه که داشتن و تشکر کردن از دستندرکاران این برنامه نوشتن که چه کنم که در نماز بسیار وسواس دارم. البته قبلا بیشتر داشتم، یعنی یک نماز ظهر را شاید چندین بار می‌خواندم. ولی الان بهتر شدم. ولی چه کنم؟ فکر میکنم انقدر گناه کردم در این مورد که نمیتوانم درست توجه به نماز داشته باشم. هر دفعه تصمیم میگیرم متاسفانه موفق نمیشوم. آنطور که در نظرم قرار میدهم شما را به خدا مرا کمک کنید که التماسم کردن در اینجا مشکل دارم. مثلا در حالت نماز انقدر فکرم مشغول میشود که از خودم سیر میشوم. این بخش اول سوالشون بود. بخش دوم سوال ایشون هم در مورد وسواس در نجاسته که ایشون میگه من اونقدر نسبت به این مسئله نجاست مشکل دارم که مادری دارم که برای من زحمتم کشیده ولی نمیتونم از دست مادرم چیزی بگیرم و بخورم. واقعا از شما عاجزانه میخواهم که مرا دعا کنید و در انتها هم دوباره التماس دعا داشتن. بله، محوریت سوالشون همون بحث وسواس که حالا تو دو محور عبادت و نجاست مطرحه.
بله، وسواس یکی از مشکلات که برای بعضی ها پیش میاد و مبتلا به بعضی ها هست که حالا بنده در دو بخش این سوال رو فکر میکنم پاسخ بدیم. بخش اول که بیشتر کل وسوسه و مسائلی که راجع به وسوسه هست رو مطرح میکنیم که خیلی هم مربوط به این شنونده محترم که نامه نوشتن نیست. بخش دوم هم اشاره هایی به فرمایشات ایشون و سوال ایشون. در مورد وسوسه چند نکته رو باید ملاحظه بفرمایند شنوندگان محترم. نکته اول این که وسوسه از شیطانه. وسواس منشأش شیطانه. وسواسی از شیطان متأثر میشه. هم آیات قرآن بر این مطلب دلالت داره. و وسوس الیه الشیطان الذی یوسوس فی صدور الناس و آیات دیگه‌ای که وسوسه از شیطان میدونه. در روایات هم داریم شخصی اومد خدمت امام و گفت فلانی خیلی آدم عاقلی است. حضرت فرمود این چگونه عقلی است که از شیطان اطاعت میکنه؟ گفت چطور از شیطان اطاعت میکنه؟ امام فرمود که چون وسوسه داره. پس وسوسه منشأ رحمانی نداره، منشأ شیطانی داره. نکته دوم این که خب کسی که در کارهاش وسوسه داره باید در اعمال و رفتار خودش یه مقدار تفکر بکنه، ببینی که آیا این رفتار عاقلانه هست، این کردار عاقلانه هست. یعنی همه مردم اشتباه میکنن، فقط اون یک نفر مثلا اشتباه نمیکنه. نکته سوم که در وسوسه خیلی مؤثر هست، که در واقع راه حل های مداوای وسوسه هست، اینه که هرچی ما با احکام اسلام آشناتر باشیم راحت تر میتونیم احکام اسلام رو انجام بدیم و کمتر دچار وسوسه میشیم. بسیاری از کسانی که دچار وسوسه میشن چون از این و اون شنیدن که مثلا نجاست پاک نمیشود پس باید چند بار شست، این اگر احکام اسلام رو خوب بلد بود میفهمید که نه، وقتی عین نجاست برطرف شد با آب جاری مثلا یک بار بشوره کافی است. همینطور در نماز اگر احکام و آداب نماز رو خوب بلد باشیم هرگز وسوسه سراغمون نمیاد. پس نکته سوم این که با احکام و با تعالیم اسلام آشنا بشیم. نکته چهارم، یاد و نام خدا دفع کننده شیطانه. توکل بر خدا، ذکر خدا شیطان رو دفع میکنه. مخصوصا ذکر لا حول ولا قوت الا بالله و اذکار دیگه و دعاهای دیگه که این دعاها رو برخیش رو مرحوم محدث قمی در مفاتیح آورده تحت عنوان حدیث نفس و وسوسه یه باب باز کرده ایشون، بعضی از این دعاها رو و آداب دفع وسوسه رو اونجا آورده که شنوندگان محترم میتونن مراجعه بفرماین. در روایت داریم که شیاطین به دو دسته تقسیم میشن، شیاطین جنی و شیاطین انسی. بعد امام میفرماید که شیطان انس از صلوات فرار میکنه، از صلوات بر محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرار میکنه، و شیطان جن از ذکر لا حول ولا قوت الا بالله فرار میکنه. در بعضی روایات هم داریم که خدمت امام و پیغمبر بر حسب اختلاف روایات رسیدند و گفتند ما وسوسه داریم. پیامبر فرمود که لا اله الا الله بگو. البته بر حسب این که حالا وسوسه منشأش چی باشه، گاهی وسوسه در اعتقادات دستور میدن که لا اله الا الله بگید، گاهی در عمل لا حول ولا قوت الا بالله، بر حسب این که وسوسه در چه زمینه باشه. پس نکته پنجم، نکته چهارم شد یاد و نام خدا و توکل بر خدا و بعضی از اذکار. و نکته پنجم، تلاوت قرآن هم بر دفع وسوسه مؤثر هست و اون ادعیه معصوره که دعاهای که از امامان علیهم السلام نقل شده در این رابطه مفید هست. نکته ششم، نماز خواندن و روزه گرفتنه، که واستعینوا بالصبر والصلاه، نماز و روزه کمک میکنه که انسان مشکلاتش حل بشه از جمله وسوسه.
حالا ایشون خودشون در مورد نماز هم وسوسه داشتن.
حالا اون عرض میکنم بخشه. نکته بعد، صدقه دادن و کارهایی که رابطه بین انسان و خدا رو نزدیکتر میکنه و انسان رو به خدا نزدیکتر میکنه، هر کدام از اینها باعث میشن که انسان از وسوسه نجات پیدا بکنه. به طور کلی درمان وسوسه به همت فرد بستگی داره. اگر کمر همت بر دامن بزنه قطعا موفق میشه که وسوسه رو از خودش دور بکنه. و قول رب اعوذ بک من همزات الشیاطین، باید انسان از خدا کمک بخواد و از همزات شیاطین پناه بجوید. امام رحمت الله علیه، رهبر کبیر انقلاب، برای مداوای وسوسه دستورالعملی دارن که من یک بخش کوچکیش رو خدمتتون میخونم. البته بقیه مراجع هم دارن. مرحوم آی بروجردی فتوا داده بودن که هر کس مقلد من هست اگر وسوسه داشته باشه همه اعمالش باطله، اعمالی که با وسوسه انجام میشه همه باطل. بقیه فقها هم به همین شکل از مرحوم آقای گلپایگانی نقل شده که شون گفته بود که وسواسی فاسقه در این
حد.
امام رحمت الله علیه میفرماید که عمده در عمل آن است که بی اعتنایی کند به وسوسه شیطانی و خیالاتی که به او القا میکند، به شیطان اعتنا نکند. مثلا اگر مبتلا به وسوسه در وضو است، به رغم شیطان یک مشت آب بیشتر نریزه. خب شیطان بهش خواهد گفت که این وضو باطله، وضو صحیح نیست. در جواب شیطان بگوید اگر عمل من درست نیست، پس باید عمل رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، ائمه طاهرین علیهم السلام و همه فقها درست نباشد، چون بر حسب روایات پیامبر و ائمه قریب 300 سال همین گونه وضو می گرفتن و همه دیدن که اونها با یه مشت آب دستشون رو می شورن و وضو می گیرن. اگر وضوی اونها درست نیست، بذار وضو منم درست نباشه. البته ایشون تصور نمی کنه، مخصوصا در بخش نماز بنده تصور نمی کنه ایشون مبتلا به وسواس شده باشن، که عرض خواهم کرد چرا. راه حلش همینه که وقتی که مثلا یک بار یک چیزی رو شسته بهش میگه نشد، شیطان میگه که نشد، پاک نشد، بگه که پیغمبر همین جور میشست و میگفت پاک شد، من میخوام نجس باشه. یک بار آب بکشه بگه من میخوام نجس باشه. مثلا فرض کنید که قصد میکنه سر و گردنشو میشوره، شیطان میگه نشد، بگه نشد، من میخوام قصد باطل بگیرم. در عمل انسان پوز شیطان رو به خاک بماله. در مورد تو بخش دوم که عرض کردم که باید یک جوابی هم به این برادر عزیز بدیم، در مورد نماز به نظر من میاد که این برادر از عدم حضور قلب گله داره، که میگه من نماز هام رو توجه ندارم و بی توجه میخونم. مرادش اینه که حضور قلب نداره. نداشتن حضور قلب نماز رو باطل نمی کنه، گرچه نمازی که با حضور قلب خونده نشه، اون بخشایش که حضور قلب نبوده اون بخشها مقبول نیست. یعنی اگه مثلا نصف نماز رو با حضور قلب خوند، همون نصفش قبول میشه، یک سوم یک سوم. اما این معناش این نیست که نماز باطل باشه و نیاز به تکرار داشته باشه که بگه چون من نمازم با حضور قلب نبود، توجه نداشتم، وقتی نماز تموم شد تازه من فهمیدم که نماز خوندم. نه، این نماز اعاده نداره. همینقدر که موقع تکبیرت الاحرام توجه داشته که داره نماز مثلا صبح میخونه و با نیت نماز صبح تکبیرت الاحرام رو گفته، نمازش به لحاظ شرعی درسته. بله، خب اگه حضور قلب نداشته اون نماز قبول نیست و راه این هم این نیست که بخواد دوباره
همون نماز
اعاده بکنه.
که شما فرموده بودین در برنامه‌های قبل که راه جبرانش اونجوری که در روایت هم اومده به نمازهای مستحبی رو بیاره،
نوافل. احسن، نوافل. امام راوی گفت، امام بهش فرمود که از نماز اون بخشیش قبول میشه که انسان با حضور قلب بخونه. گفت وای بر ما، پس ما بیچاره شدیم. امام فرمود نه، نوافل جبران میکنه. نمازهای مستحب، اون نافلهای یومیه، اون بخشایی که انسان حضور قلب نداره رو جبران میکنه. ما جلسات پیش راجع به حضور قلب هم ظاهرا برنامه رو 5-6 نکته رو عرض کردیم که اگه اونها به کار گرفته بشه خیلی مؤثر هست، که این عزیزم انشالله اون بخش رو گوش میکنه و نتیجه میگیره. اما راجع به نجاست، ظاهرا مقدمات وسواسی در ایشون فراهم شده و باید بهش اعلان خطر کرد که این که از دست مادر چیزی رو نمیگیری، بین که بین بهانه که ممکنه نجس باشه، یواش یواش اون عرض کنم که آثار ورود در وسوسه به نظر میاد که در این برادر عزیز یا خواهر عزیز بود که معلوم هم نیست پیدا شده و باید پرهیز کنه و باید همونطور که عرض کردم علی رغم میل شیطان اون چه که بهش میگه این نجسه، بگه اگر همه مردم گرفتار نجاستن، اگر همه مردم به خاطر اینکه از نجاست پرهیز نمی کنن به جهنم میرن، منم میخوام با همراه مردم تو جهنم باشم. این پاکه، من هم میخورم. مادرم مؤمن هست، منو دوست داره و هرگز چیز نجس رو به من نمیده که من بخورم. لباس نجس رو به من نمیده که من باش نماز بخونم. تازه اگر انسان خبر نداشته باشه، ولی اون که لباس هم نجس باشه، نمازش باطل نیست. انسان نمیدونسته که این لباس نجسه، چون علم نداره، نمازش با اون لباس باطله، نمازش با اون لباس درسته، ولی اینکه بعداً متوجه بشه که این لباس نجس بوده، اون نمازهایی که خونده دیگه اشکالی نداره و اعاده نداره. به هر حال علی رغم میل شیطان باید بگه که من این غذا رو میخورم، این لباس رو میپوشم، تو میگی نجسه، باشه من میخوام لباس نجس بپوشم.
بله، تشکر میکنیم از توضیحات شما. همونجوری که جناب استاد محمدی فرمودند و 7 مورد رو به عنوان راه علاج وسوسه ذکر کردن، جناب استاد محمدی، من در بعضی از کتابای بزرگانم می دیدم که در مورد وسوسه می گفتن که همین نکته که شما ابتدا فرمودید، این کار شیطانیه و نشانش همینه که چرا شما در حقوق الناس، حق الناس، انقدر وسوسه ندارید.
بله.
به کسی بدهکار هستید. یا همین مورد الان شما یک حق الناسی که حالا از حق الناس شاید به حق اللهی هم مرتبط بشه، دل مادری میشکنه در این وسط.
بله.
در اون وسط توجه ندارید به این مسئله. حالا فکر میکنید که به یه مسئله فرعی دارید توجه میکنید. نشانه ایست که این کار خدایی نیست و شما پیرو وسوسه های شیطانی شدید. حالا این خواهر یا برادر محترمی که این نامه رو نوشتن، انشالله که جواب سوال خودشون رو گرفته باشند و با محورهایی که جناب استاد اشاره کردند تلاش کنند که با تمسک به این راه ها از این بیماری روحی نجات پیدا کنند. جناب استاد بشنویم سوال تلفنی بعضی از عزیزان.
در مورد معراج پیامبر اکرم صلوات الله علیه باید گفت که شخص پیامبر صلوات الله علیه از جهت مقامی و منزلتی به خداوند تبارک و تعالی نزدیک گردید، نه مکانی. و این مقام و منزلت و قرب الهی در عالم جبروت که ماورای عالم ملکوت است بوده است.
بنده
علیرضا
اسماعیل‌زاده
هستم از قزوین، خدا
حافظش. بله، برادر محترمی حتما از برنامه این سوال به ذهنشون اومده که در مورد معراج بودش. جناب استاد محمدی، ما در برنامه‌های مختلفی بحث معراج رو داشتیم و یادم میاد که شما هم خودتون به بعضی از سوالای معراج پاسخ داده بودید. حالا کدوم برنامه ذهن این عزیز شنونده رو مشغول کرده باشه، چند محور داشت سوال ایشون، ولی اون تمرکزشون رو این بحث بودش که آیا معراج مکانی بود یا مقامی، و ترجیح ایشون اینه که بگیم که معراج مقامی بود و در عالم جبروتی که به نظر ایشون فراتر از عالم ملکوته این رخ داده. حالا شما تو هر محوری که لازم میدونید توضیح بفرمایید.
من چند نکته رو عرض میکنم. بحث معراج در روایات که خب خیلی مفصل مطرح شده، در قرآن هم در 2 جا مطرح شده. یکی در سوره اسراء هست که آیه اول سوره اسراء، بسم الله الرحمن الرحیم، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. و یکی هم در سوره نجم که دوباره باز این عرض کنم بحث معراج مطرح شده. دنا فتدلا فکان قاب قوسین قاب قوسین او ادنا. این که برادرمون فرمودن که معراج مکانی نبوده بلکه مقامی بوده، خب با ظاهر آیه اول سوره اسراء منافات داره. آیه با صراحت می فرماید که پیغمبر در یک شب از مسجد الحرام که در مکه باشه سیر داده شد به مسجد الاقصا، و این به عبدهی هم با ظهورش در جسم و روح پیغمبر هر دو هست. یعنی در این که این مرحله معراج پیغمبر و اسراء پیغمبر قطعا جسمانی روحانی بوده، در بین علمای شیعه به نظر بنده اختلافی نیست. همه معتقدن که این مرحله روحانی و جسمانی بوده و مکانی هم بوده. اما از مسجد الاقصا به عوالم بالا، آسمان‌های بالا، اون رو خب اختلاف هست که بعضیا گفتن که معراج روحانی بوده و بعضی ها گفتن نه، همون مرحله هم معراج جسمانی و روحانی بوده. اون چی که باز در آیات و روایات هست، سیر پیامبر به عوالم بالا و به آسمان هاست، نه سیر به عوالم هستی که بگیم پیغمبر مثلا در عوالم هستی سیر کرد، از عالم ناسوت که همه ما حضور داریم اول مثلا رفت تو عالم ملکوت، از اونجا رفت تو عالم جبروت به تعبیر این برادرمون که عالم مجردات محضه باشه، و بعد هم لابد دنبالش هم رفت تو عالم لاهوت. این اصطلاحات اصطلاحات حکما هست و اینها در قرآن و روایات نیامده. اونچه که در قرآن و روایات اومده سیر به عوالم بالاست، به آسمان هاست. پیغمبر آسمان های هفتگانه رو در اون شب سیر کرد، در هر آسمانی هم با افرادی برخورد کرد، با ارواحی از پیامبران برخورد کرد، با فرشتگانی برخورد کرد، بهشتی ها رو دید، جهنمی ها رو دید و مسائلی که هست. اینم باید عزیزان توجه داشته باشن که این عالم دنیا، آسمانی که بالای سر ماست با همه ستارگانش، این آسمان اوله. و زینا السماء الدنیا به زینت الکواکب، این کواکب، ستارگان، کراتی که ما رو احاطه کردن همشون آسمان اول رو تشکیل میدن. پس نکته دوم این شد که این که بگیم که سیر مقامی بوده، اون هم به این معنا که پیامبر فقط عوالم اون مراتب هستی رو سیر کرد، یعنی از عالم ناسوت رفت تو عالم جبروت، حالا ایشون گفته تو ملکوت هم نه، چون بعد از عالم ناسوت عالم ملکوته و تا وارد ملکوت نشه که خب نمیتونه به جبروت برسه. یعنی مراتب به این شکل هست، ناسوت و ملکوت و جبروت و لاهوت که آخرین عالم هست. این هم خلاف ظاهر قرآن هست، هم خلاف روایات متعدد هست. اون چه مسلمه و اتفاق همه علمای اسلام، علمای شیعه هم هست اینه که بخش اول معراج، معراج مکانی هم بوده، جسمانی و روحانی با هم بوده. در مرحله دوم اینطور که عرض کردم این اختلاف هست. مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه قائلن که مرحله دوم که از مسجد الاقصا تا سدرة المنتهى و تا آسمان هفتم، بلکه بالاتر از آسمان هفتم، چون به جایی رسیدن که دیگه جبرائیل هم نتونست ادامه مسیر بده، اون بخشش رویشون میفرماید که معراج روحانی بود، اما نه روحانی به این معنا که مثلا در عالم رویا پیغمبر اینها رو سیر میکرد، نه، واقعا روح مقدس پیامبر عظیم و شأن اسلام این عوالم رو طی کرد، رفت در جایگاه فرشتگان که اونجا دیگه عالم مجردات هست و عالم ارواح هست، در جایگاه فرشتگان با فرشتگان ملاقات کرد، با ارواح پیامبران ملاقات کرد، با هم صحبت کردن، بهشت رو دید، جهنم رو دید، الی آخر. این هم مطلب بعد.
بله.
اما در این که حالا ما بخوایم نظر رو انتخاب بکنیم در بین دیدگاه‌های مختلفی که هست، خب اون چیزی که ظاهر آیات و روایات بود همین مطلب بود و بیشتر از این هم از ظاهر آیات و روایات بر نمیاد، الا اینکه یک مجموعه قابل توجهی از علمای بزرگ دلایل فراوانی رو ذکر کردن در اثبات روحانی و جسمانی بودن حتی مرحله دوم معراج پیغمبر، که اگر اون رو بپذیریم دیگه این فرمایش برادرمون مطلقاً جایی نخواهد داشت.
امیدواریم که این عزیز شنونده با سوالی که داشتن پاسخ خودشون رو دریافت کرده باشن. مطمئنن در بحث‌های بعدی هم سوالاتی در مورد معراج از جنبه‌های دیگری هستش که با حضور جناب استاد محمدی و کارشناسان دیگه به اون جنبه‌ها هم خواهیم پرداخت. بشنویم سوال تلفنی بعدی رو.
خواستم ببینم که علت این که در این دنیا اینقدر پرده پوشی شده و در جهان آخرت پس از ناگهان این پرده ها و اسرار برداشته میشه و همه چیز برای ما آشکار میشه چیه؟ چرا در این دنیا تا این حد پرده پوشی شده، دیوار کشیده شده، ولی پس از مرگ ناگهان همه اسرار و پرده ها برداشته میشه.
بله، سوال خوبی این خواهر محترم داشتن و به شکل های دیگه هم جناب استاد محمدی من سوال رو از مردم عزیزمون شنیدم که خداوند هم در این دنیا حضور داره به تعبیری اگر، و هم در دنیای دیگه. خداوند هم در این دنیا تجلی کرده هم در اون دنیا. حالا ما هستیم که در یک مرحله این تجلی رو واضح‌تر می‌خوایم ببینیم و در یک مرحله با پرده‌ها و حال این پرده‌های ظلمانی و نورانی که در آیات، در روایات ما و بیشتر در ادعیه و زیارات ما وارد شده، چرا دنیای ما، یعنی حالا همین دنیا، اینقدر با این پرده ها همراه شده و دنیای دیگه این پرده ها کنار میره؟ حالا یه فرضی هم در سوال ایشون هستش که بلافاصله پس از دنیا همه پرده هایی که در مقابل چشمان انسان هاست کنار میره، که این هم شاید قابل تأمل و بحث باشه. بله
بله، این سوال این خواهر عزیز از دو زاویه قابل طرحه، که یک زاویه‌اش رو شما اشاره فرمودید، یکم این که چرا ما در دنیا اعمالمون خلافمون کارهامون پوشیده هست، پرده ها کنار نمیره، اما در آخرت همه پرده ها کنار میره. هر دو بخشش رو پاسخ میدیم، هم فرمایش شما رو، هم اگر مرادشون این باشه که چرا آخرت یوم تبل السرائره اما دنیا خداوند ستار العیوبه. پاسخش اینه که هم در دنیا خداوند ستار العیوب، هم در آخرت. در دنیا همینجوری نیست که خداوند اصلا پرده ها رو کنار نزنه، تا یک مدت مهلت میده که افراد بلکه برگردن، بلکه توبه کنن، اما اگر اینها دیگه زدن به اون سیم آخرش، خداوند هم آخر پرده ها رو کنار میزنه و اینها رو افشا میکنه و اینها رسوا میشن. کمن کسانی که از اون مهلت خدا استفاده نمیکنند و بر نمیگردن و توبه نمیکنند و در این حال پوشیده از این دنیا میرن. بنابراین هم در دنیا پرده ها کنار میره، منتها خداوند مهلت داده که اینا برگردن، و هم در آخرت که پرده ها کنار میره، و هم در دنیا خداوند ستار العیوبه، هم در آخرت ستار العیوبه. بله، ماهیت عالم آخرت با ماهیت دنیا تفاوت‌هایی داره، از جمله این که اینجا چون عالم ماده هست، ماده خود به خود لایه‌هایی و غبارهایی و موانعی جلوی حقیقت رو میگیره، اما اونجا ندیگه مانعی نیست در آخرت که بخواد جلوی حقیقت رو بگیره. اینجا چون عالم اعتباراته، این اعتبارات حجاب میشه، میگه خونه من، این مالکیت اعتباری حجاب میشه که حقیقت رو ببینه، اما اونجا میبینه که نه، این خانه من اصلا معنا نداشت، خانه ملک خدا بود، خود او هم ملک خدا بود. اینها رو این اعتبارات دنیا نمیذاره که انسان در دنیا ببینه، ولی در آخرت میبینه. در آخرت میبینه که نه خودش کاری بودی بخواد مالک باشه، نه ملکی به نام خانه وجود داشت، همه در اختیار خدا بود. بنابراین اون ماهیت عالم آخرت هست که اونجا عالم شهادته و اینجا عالم غیبه.
بله،
این در صورتی که مراد این خواهر این باشه که چرا خداوند در دنیا انسانها رو میپوشونه اما در آخرت افشا میکنه و آشکار میکنه
باطن انسانها رو.
بله. اما اگر مرادشون این باشه که چرا ما در دنیا قادر نیستیم که پرده ها رو کنار بزنیم و حقیقت رو عریان ببینیم، ولی در آخرت چنین قدرتی رو داریم، عرض میکنم که در دنیا هم خیلی ها این قدرت رو دارن. قرآن میفرماید که کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترون عین الیقین. اگر شما مراحل سیر و سلوک رو طی بکنید، اگر دل رو پاک کنید، تو همین دنیا حقایق اشیا رو میبینید، حقیقت جهنم رو میبینید، حقیقت بهشت رو میبینید، ذات باری تعالی رو با همه زیبایی هاش و با همه جمالش با چشم دل میتونید مشاهده بکنید، همه زیبایی های عالم رو، زیبایی های معنوی عالم رو میتونید مشاهده بکنید، ما منتها دست خودتونه. پس نه در دنیا این کار غیر ممکن هست، نه در آخرت. بله در آخرت دیگه چون عرض کردم عالم عالم شهادت هست، همگان میبینن، اما در دنیا فقط خواص میبینن. کسانی که این پرده ها رو با دست خودشون کنار زدن اونها میبینن، ولی در آخرت همه انسان ها چه خوب چه بد، چون پرده ای وجود نداره، عینیت هست و حقیقت هست و حقیقت مطلق، اینو که همه چیز رو میبینن.
بله. حالا جناب استاد محمدی، در این دنیای بعد از این دنیا هم که حالا عالم برزخ هم باشه، مسائلی ممکنه پوشیده بمونه در اونجا که در مرحله بعد از برزخ دوباره حقایق کشف بشه. یعنی دوباره اینجور نیست که بلافاصله بعد از مرگ ما همه اون حقایق که به تعبیر سوال بعدی شما در پاسخ سوال قبلی که فرموده بودید مراتب هستی، اون مراتب هستی کشف بشه برای انسان ها توی مرحله برزخ. ممکن در عالم بعد از اون هم ما حقایقی برای انسان ها کشف بشه که توی مرحله نشد.
بله در عالم برزخ هم چون باز اونجا حیات حیات برزخی است، حیات ملکوتی است، وجود وجود ملکوتی است، گرچه از این زندگی دنیوی خیلی فراتره، اما به هر حال محدودیت هایی داره. یعنی اون قیود مادی و قیود زمانی و مکانی که عالم ماده داره همه رو عالم برزخ نداره، اما قیودی داره که حالا بس مفصل میخواد.
بله.
اما اون مراتب هستی که من عرض کردم، مراتب هستی تو همین دنیا هم هست.
بله.
یعنی الان که ما اینجا هستیم هم عالم ناسوت وجود داره، هم عالم ملکوت وجود داره، همه این مراتب در خود انسان هم هست. یعنی یک انسان هم مرتبه ناسوتی داره که همون جسمش باشه، هم مرتبه ملکوتی داره که همون بود برزخیش باشه، وجود برزخیش باشه که الان در باطن همین بدن هست و در عالم رویا در خواب انسان با وجود برزخیش حرکت میکنه. هم انسان وجود مجرد و وجود جبروتی داره که روحش باشه. علم انسان خب مجرده.
بله.
یعنی مراتب هستی در همین خود انسان هم در همین دنیا وجود داره.
بله.
هر سه مرتبش وقتی هم که انسان بالا هم برزخ میره این مراتب شفافتر میشه و دقیقتر میشه.
بله. و به تعبیر استاد اگر بخوایم با حافظ همراه بشیم که تو اون مرحله دیدن مراتب هستی یا دیدن باطن این دنیا، اون حجاب از خود ماست.
بله. تو خود حجاب خودی،
تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز. بله تشکر میکنیم از توضیحات شما به سوالات عزیزان شنونده جناب استاد محمدی. فرصت برنامه تمام شد و ما سوالات فراوانی هنوز مانده که باید پاسخ بدیم در برنامه بعد. انشاءالله ادامه سوالات کتبی و تلفنی شما عزیزان رو مطرح خواهیم کرد و کارشناسان محترم پاسخ خواهند داد. من یک بار دیگه در انتهای برنامه شماره تلفن روابط عمومی شبکه معارف رو عرض کنم تا عزیزانی که سوال تلفنی دارند از این طریق سوالشون رو با ما در میان بگذارن. 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251 تلفن روابط عمومی شبکه معارف. تشکر میکنیم از همه عزیزانی که به صورت دقیق و خانا هم به صورت مکاتبه‌ای با ما مکاتبه دارن و سوالات خودشون رو مطرح میکنن، ولی متاسفانه بعضی از عزیزان چندان خوشخط نیست و ما به زحمت میتونیم خط عزیزان رو بخونیم و درست بهش بتونیم پاسخ بدیم با توجه به منظوری که عزیز پرسش کننده داشتن. نشانی کتبیه شبکه معارف هم قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444. بار دیگه تشکر میکنیم از حضور شما جناب استاد محمدی و تا برنامه بعد همه عزیزان رو به خدای بزرگ میسپاریم. خداوند یار و نگهدار شما.
مدعی را گفت آن دانای را که تو را اول به نور جان نیاز، روز خود بینی مصفا کن زمین، تا از این خورشید گردی مستنی، تا از این خورشید
کردی مستنی تا چراغ امنم روزی بده هیچ از حکمت نیندوزی بده تا چراغ امنم